رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در منطقه بحثی ولایت قره‌باغ کوهی میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان زد و خورد شدید به وقوع پیوست. جانبها در سر زدن مناقشه صبح 27 سپتامبر همدیگر را گناهکار کردند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفت که آذربایجان به قره‌باغ کوهی به محل‌های اکثرا ارمن نشین حمله هوایی انجام داده است. جانبی آذربایجان گفت که آنها به حمله های ارمن ها پاسخ دادند. دو همسایه نزدیک سالهای 1988 تا 1994 برای ولایت بحثی قره‌باغ کوهی جنگیدند. قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه نزدیک به آن در آذربایجان در این سالها از جانب جدای طلبان رو به ارمنستان اشغال شده است و استقلالیت خود از آذربایجان را اعلان کردند. در این نزاع دست کم 30,000 نفر کشته و صدها هزار نفر بجا شدند. حسن روحانی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران روزی 26 سپتامبر در یک صحبت تلویزیونی به ایرانیان گفت که برای تحریمات گریبانی واشنگتن را باید گرفت. روحانی تحریم هایی که هفته گذشته از جانب ایالات متحده آمریکا جاری شد وحشیگری خواند. او گفت که ایالات متحده با تحریم های غیرقانونی و غیر انسانی خود و عمل های تروریستی میلیاردها دلار خسارات وارد کرده است. او افزود
آمریکایی‌ها اخیرا هم اعلام کردند که 10 میلیارد دلار به ایران لطمه زدیم. خب در عرض سال 97 و 98 و 99 تو این 3 سال حداقل 150 میلیارد دلار به کشور لطمه زدن با تحریم غلط و غیر قانونی و بیجاشون و ضد انسانیشون و عملیات تروریستیشون. خب جلوی دارو رو گرفتن، جلوی درمان رو گرفتن، جلوی مواد غذایی رو گرفتن. اینا آدم هایی هستن هیچ وقت با این توحش ما در تاریخ کاخ سفید رو ندیده بودیم.
او گفت که امریکایی ها به تحریم های و گفته او غیر قانونی 150 میلیارد دلار به ایران ضربه زدند. تحریم های نو ضد ایران روزی 21 سپتامبر اعلام شد. مقامات امریکا گفتند که آن به اشخاص و سازمان های مربوط به فعالیت های اتمی ایران یا برنامه های سلاح موشکی و معمولی آن دخل دارد. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که ایالات متحده امریکا از سازش هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران کنار رفت. سال 2015 در زمان پرزیدنتی باراک اوباما ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران سازش هسته‌ای امضا کرده بودند. بر اساس این سازش ایران از غنی سازی اوران که احتمالی ساختن بمب هسته‌ای را بیشتر میکند دست میکشد و در عوض این کشورها وعده سبکتر کردن تحریم ها را داده بودند. فرستاده ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان حدس زد که طالبان تا به دست آمدن سازش سیاسی با حکومت افغانستان با آتش‌بس دائمی راضی نخواهند شد. زلمه خلیلزاد روزی 25 سپتامبر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس گفت: من فکر میکنم که طالبان با سازش آتش‌بس همه‌جانبه و دائمی راضی نمیشوند تا آن دمی که موافقه سیاسی حاصل نشود. خلیلزاد این حرف ها را بعد آن زد که از وی پرسیده شد که چرا طالبان با حکومت افغانستان مذاکره دارند ولی همچنان به عملیات جنگی ادامه میدهند. خلیلزاد در پاسخ به این سوال که چرا جنگیان طالبان با شبکه تروریستی القاعده رابطه خود را گسسته نکردند، چنانی در یک سازشنامه خود با ایالات متحده آمریکا اشاره شده است، او گفت واشنگتن وضع را در ماه‌های نزدیک بررسی خواهد کرد و شماره نیروهایش را چنانی به 8500 برابر است به اندازه 4000 تا 5000 کاهش خواهد داد. مصاحبه خلیلزاد در حال پخش شد که بر اثر عملیات پی در پی طالبان ده ها سربازان امنیتی و نیروهای حکومتی افغانستان کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی بلاروس روزی 26 سپتامبر بیش از 100 زنی را از میان آنهایی که علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو اعتراض داشتند بازداشت کردند. در اعتراض زنان علیه حکومت لوکاشنکو ده ها هزار زن شرکت میکنند. مقامات انتظامی بلاروس زنهای بازداشت شده را طریق اتوبوس و بازداشتگاه بردند. در بین آنها نیز ژورنالیستان هستند. اعتراضها در بلاروس پس از انتخابات پرزیدنتی در 9 آگوست سال روان آغاز شد. در انتخابات لوکاشنکو را که 26 سال باز رهبر این کشور است، بار چندم غالب اعلان کردند. مخالفان سویتلانا تیخانوسکایا رقیب او را پیروز انتخابات می‌دانند. نزدیک 2 ماه باز در بلاروس اعتراض دوام دارد. اعتراضگران خواستار از قدرت کنار رفتن الکساندر لوکاشنکو هستند. لوکاشنکو بارها اظهار داشت که قانونی در سر قدرت قرار دارد و از مقامش کنار نمی رود. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نامزدی امی کونی بارت دادرس 48 ساله محافظه‌کار را به مقام دادرس دادگاه عالی پیشبری کرد. او را از نفران می‌دانند که سیاست‌های ترامپ را پشتیبانی می‌کند. در صورت جانبداری سنت از او، امی کونی بارت به جای روت باینر دادرس این دادگاه که در سن 87 سالگی فوتید، دادرس دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا خواهد شد. ناظران می‌گویند بارت یگانه نفر است که دونالد ترامپ شخصاً در این اواخر با او صحبت کرده است. دموکرات ها از جمله جو بایدن نامزد به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به این نظر است که نامزد به مقام دادرس دادگاه عالی را باید غالب انتخابات پیشنهاد کند. انتخابات در آمریکا ماه نوامبر باید برگزار شود. دادگاه قزاقستان یک بلاگری طرفداری مسکو را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی در رسانه‌های دولتی روسیه تا آغاز مرافعه برای دو ماه بازداشت کرد. ارمک تچیبیکوف سال 2015 نیز با اتهام برانگیختن کینه و عداوت قومی و برای دستگیری ایده پیوستشوی قزاقستان با روسیه به 4 سال زندان محکوم شده بود. او 2 سال ادای جزا کرد و سال 2017 آزاد شد. وکیل دفاع تچیبیکوف روز 26 سپتامبر گفت که حقوق زیرحمایه‌اش زمان بازداشت رعایت نشده است و او را تهدید کردند. تچیبیکوف ظاهراً برای اظهار نظرهایش در رسانه‌های روسیه بازداشت شده است. او در یکی از صحبت‌هایش در پسمنظر پرچم زمان امپراتوری روسیه گفت که حکومت قزاقستان سیاست ضد روس‌ها را پیش گرفته است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
منصور جان عمرف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان گفت از بیماری کووید 19 تبابت یافته است و هفته آینده به کار برمی‌گردد. او از میانه های ماه آوگوست تا کنون دو بار در بیمارخانه بستری شده بود. سبب بیماریش را برخی التهاب شش و برخی دیگر کرونا ویروس می نامیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. منصور جان عمرف روز 27 سپتامبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت تشخیص ها نشان داد که او گرفتاری کرونا ویروس بوده است. در خانه هستم و خود را بهتر حس می کنم، اندکی دیگر قوتم برقرار شود به اجرای مسئولیتم برمیگردم، گفت منصور جان عمرف.
که من ساق سلامت خانه با هفته پیش اومد، اگر خیلی میبینیم کنم خیلی نقشه دارم به اون وقت من بعد خوی اگر هفته دیگر که خوب برقرار شود نصیب باشد کنم میبینیم.
عمرف در بیمارستان استقلال دوشنبه و بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری های سرایتی کودکانه بستری بود. در ماه می سال روان ناصر عمرف برادر منصور جان عمرف کارمند شرکت برق تاجیک در بیمارستان زرافشان شهر دوشنبه درگذشت. یکی از نزدیکان او روز 5 می گفته بود ناصر عمرف به احتمال زیاد از کرونا ویروس نو فوتیده است چون جسد را به پیوندانش ندادند. منصور جان عمرف سال 1967 در ناحیه فرخار تولد شده، ختم کرده فکلته حقوق‌شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان می باشد. زمان مفتش کارمند بازرسی نزد رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و معاون سردار ریاست همین کمیته در شهر دوشنبه بود. حدود 10 سال رهبری ریاست امنیت رئیس جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت. سال 2010 معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تعیین شد. جناب عمرف در پی آشوب خونین در زندان شهر خوجند ماه نوامبر سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به جای عزت الله شریفزاده سردار ریاست محبس ها تعیین شد. او جنرال لیتنانت و 53 ساله است. 8 سال در منصب معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است. چند نفر مقامدار تاجیک نیز در ماه‌های گذشته به این بیماری گرفتار شده بودند و چند چهره شناخته در تاجیکستان نیز از این بیماری از دنیا درگذشتند. وزارت تندرستی روز 26 سپتامبر گفت شماری عمومی جان باختگان از بیماری همگیر کووید 19 در کشور به 75 نفر رسید. در شبانه روز گذشته 43 مورد نوی سرایت کووید 19 به ساکنان ثبت شده است. از آخر ماه اپریل تا 26 سپتامبر شماره گرفتاران کرونا ویروس نو به 9605 نفر رسیده، 8385 کس یا 87.3% بیماران شفا یافتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سازمان ملل متحد در خرابه های بعد جنگ دویم جهان تأسیس شده بود، ولی بعد از بحران کووید 19 آیا چیزی نوی برپا خواهد شد؟ اکثر رهبران جهان که در جلسه سالانه یا مجمع کلی سازمان ملل اشتراک میکنند، به ضرورت دسترس شدن واکسن ضد کرونا ویروس همچون مسئله حیاتن مهم تاکید میکنند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. در حالی که امریکا و چین و روسیه برای کاری مشترک در سمت ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس مایل نشان نمیدهند، بعضی از دولت های ثروتمند با شرکت های داروسازی سازش امضا کرده در تلاش دستیابی به میلیون ها دانه دوای ضد ویروس نو میباشند. در این شرایط ظاهرا سازمان ملل و تلاش هایش برای به هم آوردن کشورها زیاد فایده ندارد. پرسش پرزیدنت هندوراس که خود از چنگال کووید 19 رها شده است به همین مضمون بود که پس بگذاریم آدمان بمیرند. تا حال به برنامه موسوم به کووکس 150 دولت همراه شده است. این به آن معناست که دولت‌های ثروتمند راضی شدند که واکسن‌های آماده شده را خریده و به کشورهای نادار دستی کمک دراز کنند. ولی این برنامه را واشنگتن و پکن و مسکو صرف نظر کردند و حالا وضعیت چنین است که در 75 سال موجودیت سازمان ملل این مسئله به یک چالش جدی تبدیل شده است. گیل سمیت رهبری سازمان جمعیتی بهداشت که تشبث وان کمپین را به راه مانده است میگوید مجمع کلی سازمان ملل برای جهانیان و رهبران دولت‌ها همچون بانگ هشدار دهنده خدمت میکند و میگوید که تنها شرکت گروه 20 گانه کشورها در دستیابی برابر به واکسن کافی نیست تا که ویروس از بین رود و اقتصاد جهانی احیا شود. پرزیدنت غنا یا گانا نانا اکوفو ادا در سخنرانی خود در مجمع کل به آن تاکید کرد که ویروس مرز را نمی‌شناسد و برای ثروتمندان و بینوایان هیچ حمایتی ویژه بودن نمی‌تواند. پرزیدنت جمهوری پلاو که تا حال همچون کشور جزیره‌های آزاد از بیماری کووید 19 یاد می‌شود، از برخورد خودخواهانه به واکسن هشدار داد و گفت که ذخیره واکسن همه ما را در خطر می‌گذارد. حالا سؤال اساسی این است که بعد از کارکرد و به استفاده داده شدن واکسن ضد کرونا ویروس چه کسی اولین استفاده برنده آن می شود و کی حق خواهد داشت که برای دستیابی به واکسن به طور خصوصی سازش ببندد؟ دولت عراق می گوید واکسن نباید یک چیز صرف تجارتی باشد. در ترکیه به این نظرند که واکسن نباید مسئله مورد رقابت گردد. قزاقستان میگوید مسئله واکسن نباید با سیاست آلوده شود. اسلوواکیا گفت که در این مسئله برخورد جهانی لازم است. جمهوری دومینیکن آشکارا گفته است طلب ما این است که واکسن برای هر یک انسان در سیاره دسترس باشد. حالا مهم نیست که آبروی رهبران در کشورهایشان و در عرصه بین المللی چگونه است، ولی مهم آن است که در شرایطی به تخمیناً 1 میلیون نفر نزدیک شدن شمار قربانیان کووید 19 همه آنها را اندیشه یک مشکل عمومی متحد میکند. پرزیدنت فیلیپین میگوید که واکسن کووید 19 باید همچون یک چیز خوب برای جامعه جهانی ارزیابی شود. ما باید این را خیلی دقیق و روشن بگوییم. خود دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در یک مصاحبهش در آستانه شروع مجمع کلی سازمان ملل گفت این اندیشه که ما جان ثروتمندان را نجات داده و بینوایان را به حال خود میگذاریم یک اشتباه ابلهانه است. وی افزود:
پاندمی برای سنجیدن میزان همکاری های بین المللی یک امتحانی روشن است. تا حال ما این امتحان را نگذاشتیم. تا حال ویروس تخمیناً 1 میلیون نفر را کشته، بیش از 30 میلیون نفر را آلوده کرده است و اکثراً از نظارت خارج باقی میماند. این نتیجه ناآمادگی جهانی و همکاری، نبودی وحدت و همرایی می باشد.
برخی میگویند که سخنرانی هر رهبر که از داخل کشورشان استاده ارائه میکردند اهمیت مسئله را باز هم بیشتر میکند. تندای مفهوم از سازمان سکشن 27 میگوید این همه صحبت ها مهم است، ولی اگر این چاره ها نتیجه عملی ندهند بی‌فایده است. قاسم جمر تاقیوف پرزیدنت قزاقستان هشدار داد که در پی پاندمی گویا جهان به حالت بی‌عملی سرتاسری نزدیک می شود و این پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته می تواند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مولوده حتی تصور نمیکرد که دوزدان زمانی حضور اعضای خانواده مولاشون رو به یغما میبرند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. هفته پیش شخصی نامعلوم وارد منزل این ساکن 45 ساله ناحیه سینای پایتخت شده، تلویزیون تمغه سامسونگش رو دزدید. مولوده میگوید حادثه ساعت 3 شب زمانی که همه عضو خانواده در خواب بودند رخ داد. مقامات در پی شکایت این زن یک ساکن 25 ساله ناحیه بوبوجان غفوروف رو بازداشت کردند که قبلا در روسیه نیز با گناه دزدی زندانی شده است. دوزی تلویزر از منزل مولوده در حال است که مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند جنایت های دوزی در کشور افزایش یافته است. با اطلاع رسمی این نهاد در 8 ماه سال جاری در کشور 4350 حالت دوزی ثبت شده است که این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 642 یا بیش از 17% زیاد است. تحلیلگران افزایش سطح جنایت های دوزی را با پاندمی کووید 19 ربط می دهند که صف بیکاران را بیشتر کرد. اما نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 24 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این جنایت ها را بیشتر نفران قبلا سود شده و جوانان صادر کردند. با گفته او سبب اصلی به دزدی دست زدن آنها نه مشکل اجتماعی زندگی بلکه پیامد وقت خوشی و مینوشی بوده است.
تجربه کردن ما و خوردیم همین چی مبلغ صرف میکنید نگا رفتین خ شراب نشدم یک تاش میگه خیر رفتیم یک جو استراحت کردیم. این هم خیلی خصوصیتی که فقط به یک ادم تعلق داره، به پس منظر زندگی اون
افزایش رقم ها رو محمدزاده به آشکارشوی جنایت ها ربط داد و گفت در این دوره 90% حالت های دزدی آشکار شده است. برخی از کارشناسانی که این موضوع رو پیگیری دارند تخمین میزنند که به احتمال زیاد بیکاری و نبود شرایط در پی بیماری کرونا ویروس در جهان از جمله تاجیکستان به این وضع سبب شده است. بیماری که نه تنها به انسان ها سرایت کرده جان ده ها نفر رو از بین برد، بلکه با محدودیت هایی که در پی داشت به وضع اقتصادی و اجتماعی ساکنان هم به تاثیر نموند. وطن عبدالرحمنوف وکیل مدافع و دادرسی سابق میگوید در پی این بیماری به مرکز تعلیم حقوقی آنها که همزمان به ساکنان مشورت های حقوقی میدهد مراجعت ها بیشتر شد. به گفته عبدالرحمنوف در دوره کرونا ویروس ساکنان زیاد به شغل و بیکار در خانه ماندند که این هم باعث سرزدن جنایت های گوناگون مخصوصا دزدی شد. به سبب بسته بودن مکتب و مرکزهای ورزشی و فرهنگی نورسان و جوانان از درس و مشغولیت های دیگر در کنار ماندند که این هم به قول او یک سبب افزایش آوارگردی جنایتکاری در میان این قشر شد. همین طرف تحلیلگران سبب اصلی به کوچه جنایت از جمله دست به دزدی زدن ساکنان را هم تنگ دستی و بیکاری در خانواده ها میدانند، مشکلی که از قبل هم بود اما در این دوره باز هم عمیق‌تر شد. اکثر مهاجران تاجیک نان آوری اصلی خانواده های خود در تاجیکستانند در دوره خروج پاندمی در دوشنبه یا مسکو بند مانده برای مدت از جای کار و منبع درآمد محروم شدند. از جمله وزیر مهنت و مهاجرت دو ماه پیش گفت که در نیم سال اول بیش از 90,000 شهروند تاجیکستان به وطن برگشتند. بانک ملی خبر داد که در 6 ماه اول امسال پول فرستاده مهاجران به تاجیکستان حدود 15% کمتر است. تحلیلگران میگویند کاهش انتقال پول از روسیه به تاجیکستان شمار ساکنان نادار را بیشتر خواهد کرد. طبق آمار رسمی در تاجیکستان تعداد افراد قابل مهنت به 2.5 میلیون برابر بوده، تنها در سال 2018 به حدود 50,000 نفر رسما مقام بیکاری داده شده است. ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال می‌رود شمار چنین خانواده‌ها بیشتر شده باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر راهی تو هم گفت کفن خواهد بود.
عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بینشینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
خروج بیماری کووید 19 در بهار سال جاری باعث به طور بی‌سابقه بالا رفتن ارزش غذا در بازارهای تاجیکستان شده بود، اما نیم سال بعد همین بیماری سبب شده است که نرخ محصولات اولیه کشاورزی در بازارهای تاجیکستان همچنین پایین آمده است. من اسکندر فیروز برای آشنایی با وضع بازارها عازم بازار مرگان دوشنبه، بزرگترین بازار پایتخت تاجیکستان شدم و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. با گذشت تقریبا نیم سال از آشکار شدن نخستین گرفتاران و قربانیان بیماری کووید 19 در تاجیکستان، نرخ غذا در بازارهای کشور به مراتب کاهش یافته است. اگر در فصل بهار ارزش 1 کیلوگرم کارتوشکا تا 10 سومانی و یک خلطه ارد 50 کیلوگرمی تا 500 سومانی بالا رفته باشد، حالا این نرخ ها متناسبند 2.5 و 220 سومانی است. مقصد الله کریموف، یک ساکنی شهر دوشنبه که ساختمانچی است، از چنین نرخ ها در بازار خوشحالی میکند.
گوشت 55 میتازه 54 گرفته میشه گوشت داره. گوشت مرغ فایده شدن این ارزان تر شد گوشت مرغ. پیاز قیمت بود که در بهار.
کارتوشکا
قیمت بود. خوزی ها 250 تین 200.
در فصل بهار در پی تهلوکه مردم از بیماری کووید 19 نرخ 1 کیلوگرم لیمو که تا آن زمان 10 سومانی بود تا 70 سومانی بالا رفت. حالا باشد نرخ آن 10 سومانی شده است. بهروز علیموف تاجر لیمو فروش میگوید که سبب ارزان شوی پیشنهاد زیادی این میوه بوده است.
حاضر محصولات بسیار شده ارزان شده است.
در آغاز خروج بیماری کووید 19 مردم گرفتار تهلوکه شده مقدار زیادی غذا را ذخیره می کردند. بیشتر از ساکنان از تجربه قبلی بر این باور بودند که دوباره پایین آمدن نرخ در بازار غیر امکان است. اما بازدید ما از بازار مرگان ثابت کرد که این امر امکان پذیر است و حتی بیدادگری های کووید 19 برعکس با پایین آمدن نرخ برخی از انواع محصولات در مقایسه تا به زمان آغاز بحران این بیماری مساعدت کرده است. فخرالدین خالوف یک مسئول بازار مهرگان میگوید حالا در بازار چنین انواع محصولات کشاورزان تاجیک به فروش گذاشته شده است که قبلا تنها صادرات میشدند.
با این چنین میوه‌های تر و تازه دهقان‌های خودمون با سودا میبرند، نرخ نوا خیلی پست‌تر شده است.
سبب دیگر پایین آمدن ارزش مواد غذایی در بازار مرگان تشکیل فروش به اصطلاح یرمرکه محصولات کشاورزی نیز دانسته می شود. این یرمرکه با دستور مقامات کشور به صورت دائمی در بازار فعال است و تاجران ناچار هستند به نرخ‌های این فروشگاه تجارت خود را مطابق سازند. در عکس حال خریداران محصولات تاجران را با نرخ‌های بلندتر خریداری نخواهند کرد. معروف جان شریفیان نماینده تجارتی ولایت سوغ در دوشنبه میگوید که با قرار حکومت کشور مقامات ولایت دستور گرفته است در غنی ساختن محصولات در بازار مرگان سهم داشته باشد.
14 شهر و نواحی ولایت هر روز زیاد از 20-25 تن محصولات کشاورزی به مردم شهر دوشنبه پیشنهاد نموده با نرخ دسترس پیشنهاد کرده ایستادیم.
از سوی دیگر با گفته اقتصاددان ها فعلا موسم جمع‌آوری حاصل کشاورزان است و در صورت بسته بودن مرزها آنها ناچار محصولات خود را به جای صادرات به کشورهای منطقه وارد بازارهای داخلی میکنند. همچنین بحران اقتصادی کشاورزان را وادار میکند که محصولات پروریده خود را با نرخ ارزان به فروش گذارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در منطقه بحثی ولایت قره‌باغ کوهی میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان زد و خورد شدید به وقوع پیوست. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جانب ها در سر زدن مناقشه صبح 27 سپتامبر همدیگر را گناهکار کردند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفت که آذربایجان به قره‌باغ کوهی به محل های اکثرا ارمن نشین حمله هوایی انجام داده است. مقامات آذربایجان گفتند که در پاسخ به تیراندازی نیروهای ارمنی در خط تماس عملیات را آغاز کردند. هر دو جانب از هلاکت شهروندانشون خبر می‌دهند. وزارت دفاع ارمنستان گفت که سربازانش صبح 27 سپتامبر دو چرخبال نظامی آذربایجان و سه هواپیمای بسرنشین را در پاسخ به حمله به محل‌های اهالی نشین سرنگون کردند. در اظهارات وزارت مدافع ارمنستان گفته می‌شود که پاسخ آنها به چنین حمله‌ها هموزن خواهد بود و مسئولیت به دوش نظامیان آذربایجان است. وزارت دفاع آذربایجان گفت که نیروهایش چاره‌های جوابی می‌اندیشند و وضع عملیات را پررا زیر نظارت دارند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، در این حمله یک زن و کودک ارمنی در قره‌باغ کوهی فوتیده است. حکمت حاجیف سخنگوی پرزیدنت آذربایجان گفت که کشته شده ها و زخمیان در میان شهروندان و حربیان وجود دارد. درگیری میان دو کشور قفقاز جنوبی در ماه اخیر بیشتر شده است. در یک چنین زدخورد در نیمه ماه ایول 17 نفر اساساً سربازان از دو جانب کشته شدند. الهام علیف پرزیدنت آذربایجان از مسکو انتقاد کرد که پس از مناقشه ماه ایول به ارمنستان بیشتر سلاح داده است. روسیه در یرمان پایگاه نظامی دارد و ارمنستان را شریک استراتژی خود می‌داند. دو همسایه نزدیک سالهای 1988 تا 1994 برای ولایت بحثی قره‌باغ کوهی جنگیدند. قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه نزدیک به آن در آذربایجان در این سالها از جانب جدایی طلبان رو به ارمنستان اشغال شده است و استقلالیت خود از آذربایجان را اعلان کردند. در این نزاع دست کم 30,000 نفر کشته و صدها هزار نفر بیجا شدند. مذاکرات برای ختم تنش‌ها از جانب گروه مینسک با آن سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و روسیه شاملند هیچ پیشرفتی به بار نآورده است. میان این دو کشور زود زود مناقشه مسلحانه سر می‌زند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
سلام، شما به انتخابات می روید؟ در برنامه امروز پاسخ به همین پرسش را جستجو میکنیم، زیرا بعضی ها می نویسند که به انتخابات نمی روند، بعضی دیگر چنین کسان را نکویش میکنند و میگویند انتخابات تقدیر آینده کشور را حل میکند و می رویم. امروز طرفداران این دو عقیده را به برنامه گپی آزاد دعوت کردیم. مهدی صابر کارمندی مرکز تحقیقات استراتژی که میگوید به انتخابات حتما می رود و محمد صابر عبدالقهار یک عضو فعال گروه 24 در روسیه که میگوید به انتخابات نمی رود. خوب محترم مهدی صابر، چرا فکر میکنید که باید حتما به انتخابات روید؟
من حتما به انتخابات می روم چون که آینده کشوری ما، دولت ما این به همین انتخابات ها وابسته است. ما باید با رئیس جمهور آوستیم چون که ما شهروندان همین کشور هستیم. رئیس جمهور نفری است که در تمام دنیا معرفگر ملت ما هست، معرفگر خلق ما هست و ما حتما باید به انتخابات بریم و به طرفداری کسی که نباشه رئیس جمهور به طرفداری اون کس آواز دهیم. برای همین هم من ضرور میشورم که همه ملت تاجیک در این روز باید که در کدام گوشه کنار دنیا نباشد باید به انتخابات ها رود. انتخابات ها در تاجیکستان شفاف هستند و بارها ما مشاهده کردیم، رفتیم، دیدیم، اشتباه کردیم. حتما
این موضوع دیگر از شفاف بودن انتخابات که به آن بر میگردیم، ولی نه همه میگویند که به انتخابات میروند و از جمله محمد صابر عبدالقهار. چرا نمیروید؟
اولا سلام و درودی به پایان به تمام مردم شریف تاجیکستان و تماشابینان رادیوی مجاز. من یکی از اعضایان حرکت سیاسی گروه 24 که بعد از ایجاد کردن سرقانون جمهوری تاجیکستان در 2016 ما این سرقانون را قبول نداریم و نظری منم چنین است که ما نباید در این انتخابات اشتراک کنیم، چون انتخابات غیر قانونی. بعد از آنی که اون بانی پیشوای ملت و رحمان افتاده شد، این برزید سرقانون جمهوری تاجیکستان است. چون در سرقانون جمهوری تاجیکستان در ماده 17 میگه که در نزد قانون همه برابر است. اما ما میبینیم که بعد از ایواز سرقانون 2016 همه ما شاهد هستیم که در ماده 95، در ماده 65، در اینجا چی میگه؟ هر یک چیزی که در پونکت دویم آمدگی است این برای جمهور امروزه یعنی رحمانوف دخل ندارد. یعنی قانونی قبول کرده این برزیدی سرخانونی جمهوری تاجیکستان است که ما این را قبول نداریم. و شخصا من
یعنی دلیل شما تنها همین است یا که تا جای ما میدونیم نسبت به شما پرونده جنایتی وجود دارد و خوف از آن دارد که هنگام رفتن به قطعه رایدی بازداشت میشوید؟ واقعا این است یا دلیل هایی که در بالا گفتید؟
ببینید اصلا نرفتن من به انتخابات یکان رفت به پرونده جنایی ندارد، چون که پیشتر من گفتم هر یک نفری که امروز نظر شخصی خود دارد یا که میخواهد که یک نظری شخصی کوچکی را سر قانون جمهوری تاجیکستان اجازت میدهد، بعضی دیوای پرونده جنایی کسادن بشود.
واقعا تا اون نفری که نسبتش دادگاه حکم نکرده است حق دارد برای رای دهی رود. اما جناب مهدی صابر، شما با گفته محمد صابر رضایت که سرقانون کشور نادرست اصلاح شده است و اون را غیر قانونی می نامد؟
من البته با گفته های محمد صابر راضی شده نمیتونم، چون که گپ در اینجا در باره رحمانوف نمی رود. گپ در باره این است که یک چند نفر نامزد پیشبری شدم و هر کسی که میتوند به همون نامزدی بخودش موافق که برنامه بسیار مکمل دارد، برنامه ای که برای آینده تاجیکستان ضرور است، رفته به همون آدم آواز کرد، به همون نفر آواز کرد. و البته هیچ نفر رو مثلا در قضیه انتخاباتی دستگیر نکردند، هیچ نفر رو مثلا با یگان جرم در این مسئله انتخابات یا که سخنی آزاد گفتند و جوابی نکشیدند. شخصا من خودم تمام وقت همچی کارشناس همیشه من یک انتخابات زیادی دارم در نسبت سوهای گوناگون، در روش های گوناگون، لیکن یگان وقت مثلا یک وقت به سر من فشار نوارد است، چون که ما باید همیشه حقیقت رو گذاریم، در اساس فکت ها گذاریم، یگان چیز نیست.
اما چرا محمد صابر میگوید که او را فشار می آورند اما نسبت شما چنین فشارها وجود ندارد، دلیلش چی است؟
من فکر میکنم که ما از جمهوری بیرون نرفتیم، یگان مثلا ما یگان دشنام و حقلات ها در نسبت یگان راهبر در مثلا در راهبری دولت نداریم. ما فقط میخوایم که جمهوری ما پیشرو باشد، جمهوری ما یک همچه یک جمهوری دموکراتی باشد و در اساس کنستیتوسیون فعالیت کنه. برای همین هم ما فکر میگه که حقیقت همه دوست میگه، اگر کسی که نباشد میخواد که حقیقت رو داند، فهمد و کمزیخ رو اصلاح کند. من در تمام حیاتم قریب که یکان مخاله مثلا تعریفی ننشم، فقط مخاله ما تنقیدی هستن در نسبت بسیار مثلا تا سطح وزیرو و مثلا دیگر ساهایی که مثلا کار میکنن، لیکن یکان وقت ندیدم که مراجعه ده باشن گفته باشن که تو چرا اینکه نمیشی، چون در اساس دلیل سخن میگیم، در اساس دلیل مثلا مخاله میلیسیم.
محمد صابر نظر شما چی هست؟
چیلی که استاد مهدی صابر گفتن اینها تحت فشار نیستن. ببینید امروز حکومت و نفرانی که درگیر به اطرافی رئیس جمهور هستن، رئیس جمهور را برابر به خدا کرد. ببینید امروز این یک سیستم اشتاخته شده در تویستان که هر یک نفری که نظری خودش میگه گناهگار به دشمنی ملت یا که دشمنی دولت میشه. این که رحمانوف یا که پریزیدنت این دولت نیست، این ملت نیست. پس کسی که نظری خودش نسبت به حکومت امروز میگوید او چیکار میکند؟ تحت فشار، نه اینکه فشار با بالای نفری که این سخن میگوید، فشار با بالای نزدیکان، پیوندان، حتی اسارت میگیرن، بر اسیر میگیرن فرزندان اونها را، بر ضد
این موضوع دیگر است که ما با آن برخواهیم گشت. اما جناب مهدی صابر، شما گفتید که در انتخابات گذشته شرکت کردید، از نتیجه های انتخابات گذشته راضی اید؟ دیگرگونی شد در حیات سیاسی کشور، اجتماعی کشور؟
البته در جمهوری تاجیکستان همه وقت رو به بی‌بدی هست و ترسیت هست. تنها همین مسئله مثلا این گفته ما روشن میکنند که در مثلا تاجیکستان با قطور 10 کشور رو با انکشاف داخل شده است و هم در ساحای ساختمان، هم در ساحای نقلیات، هم در ساحای اجتماعی پیشرفت رو خیلی هم زیاد هستند. مثلا امروز اگر کسی که 5 سال پیش در تاجیکستان نبود، اگر امروز با تاجیکستان بیاد و کدام یک شهر نباشد، خواه با شهر دوشنبه، خواه با خوجند، خواه با قرقندبه یا با کلوب یا با نواحی رشت، با نوعه ها علاقه اون نمیفهمد که در همون تویسون هست که 5 سال پیش بود.
اما ببینید که در ردبندی های سازمان های بین المللی همیشه تاجیکستان از لحاظ کمبیزاعتی و از نگاه آزادی بیان، از نگاه آزادی های دینی، روز تا روز موقع تاجیکستان یعنی دیگر میشود، به سوی پایین تر میرود.
با اندیشه من در توریستان آزادی بیان هست، چون که مثلا روزنامه های آزاد فعالیت دارن، رادیوهای آزاد هستن، تلویزیون های آزاد هستن، بیده که اینترنت، فیسبوک در همه، حتی در همه دیه ها فعال هستن.
شما با این نظر پرسی ها یا این نظر های سازمان های بین المللی باور نمیکنید در برای
ما شخصا با نظر پرسی های بین الفکری که دویر میشم باور نمیکنم. چندی بار ما شخصا لستوی هم اعتقاد کردم، چون که بسیار فکت های اونها دروغ هستن و همیشه میخواهم که ملل ایتالیا سرپرستشان دیان بیا که در یا دموکرات نیست، بیا که آزادی سخنید. این چیزها مثلا شخصم من برای من همیشه وجود ندارم. من
محمد صابر، نظر شما چی است با گفته های مهدی صابر؟
خب استاد در اینجا گفتن که بعضی سازمان های بین المللی با اون خاطر بدنام می سازن ملت ایتالیا، که سوال در اینجا پیدا می شود که انتخابات رئیس جمهور و فشار آوردن بالای ملت چی ربط به ملت دارد؟ آیا که ملت اینجا بدنام می شود یا که خود حکومت و حکومتدارانی که امروز می خواهند برای دستر قدرت ماندن تمام راه ها را می بندند، تمام راه های آزادی را می بندند تا که مردم سخن خود را گفتن کنند؟ و چی مورد یک چیزی اساسی را در اینجا گفتن که در همه شهر و ناحیه های ما اینترنت است و ما و شما می دونیم که اینترنت تاجیکستان مثل یک سنگپوشت است که برای یک پریلازین را کشادن 10-15 منوط تا میفرد و پول این نفر را از بین میرود و آنها نمیتونند که یک چیز را بخوانند یا که یک چیز را ببینند. دلیل سست بودن اینترنت به خاطر نفهمیدن مردم یا که برسانه ها دستنارست بودن مردم است که تا که مردم از حقیقت حال بخبر نباشند. ما شما میدونیم که در تلویزیون های تاجیکستان تنها از یک چیز از پیشوای ملت، اساس‌گذار صلح و وحدت، نمیدون کشف کننده عثمانی هشتم و بحری تاجیک و دیگر چیزایی که پرزیدنت کنونی را به خداوند و پیغمبر برابر میکنند، که سبب این است که تنها باید مردم تلویزیون ها را تماشا کنند و از اینترنت دسترسی نداشته باشند.
برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و صحبت امروزه در برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان است که قرار است روزی 11 اکتبر برگزار شود. همکاران ما پیش از این برنامه از چند راهگذری در دوشنبه پرسیدند که آیا در انتخابات شرکت میکنند یا نه. اول صحبت های آنها رو میبینیم و سپس صحبت رو ادامه میدهیم.
البته اشتراک میکنیم.
با فکر ما آزادی در انتخابات از کدام جهت مهم است؟
آوازدهی در انتخابات از جهت هم سیاسی هم دموکراتی هم بنیادی هر یک شخص را احتراف میکند. از این سبب هر یک شخص باید در انتخابات اشتراک کند.
بله حتما، انتخاب این قرض شهروندی هر یکی ما و شما است که باید حتما اشتراک کنیم. آواز خود را به نامزد ارزندمان پیشنهاد دادم.
وقتی اشتراک میکنیم با چه اشتراک نمیکنیم؟ البته اشتراک میکنم. انتخابات بسیار ضرور است برای جمعیت آرام کردن، برای جمعیت پیش بردن، برای مملکت آباد کردن. البته آواز میتیم،
آواز خود را برای امیدی هم که همیشه آسمان صاف باشد، همیشه مادران خوش و خرسند باشد، در حلقه فرزندان آسوده زندگانی کنم.
البته شروع میکنیم، حتما آواز ما شرط غزالی را برای انتخاب کردن.
اکثر این پرسیده شده ها اظهار داشتند که آنها در انتخابات شرکت میکنند. محمد صابری عبدالقهار، شما با کدام دلیل میگوید که اکثر شهروندان در انتخابات شرکت نمیکنند در حالی که در کشور حضور ندارید؟
ببینید، من اظهار نکردم که مردم در انتخابات ها اشتراک نمیکنند. مردم انتخاب اشتراک میکنند بعضی نفر و مهم در اینجا که بالای می روید که آوازهای را دزدیده می شود. ببینید که در تمام تاجیکستان تمام اعضای کمیسیا اینها از طرف حزب خلق دموکراسی انتخاب شدند که راهبریت خود رئیس جمهور به عهده دارد و از سال 2016 اینجا بختیارزاده را رئیس کمیته مرکز انتخاباتی و رئیس پرسی پیشنهاد کردند و یک قانون دیگر از طرف خود پرزیدنت امضا شد که باید نفرانی که در کمیته هستند اینا به حزب باشند. اما نفرانی فعال این حزب که دارون مسیرت معاون این کمیته انتخاب شد، یکی از اعضایان فعال این حزب بود و بعد از اینم ابراز داشت که بعد از ادای وظیفه، یعنی بعد از انتخابات پارلمانی و
انتخابات پرزیدنتی باز با فکر با حزب بر میگردد. یعنی ما مثال میگیم که یک نفر با یک لباس دزدی میرود و اون دوست است وقتی که به خانه میاد لباس عوض میکنه میگه من دوست نیستم و فردا باز همون لباس رو میپوشد. مثل همین مسخره ای که امروز کرده اند. این همه دلیل های مشارکت باید مردم مشارکت پرزیدنتی با این
رای دادن حق یک انسان و یا وظیفه شهروند است و یا بگویم وظیفه هر شهروند است. چرا مردم نباید از این حق خود استفاده کنند؟
ببینید بله درست است که هر یک انسان انتخاب دارد و برای آینده باید نامزد ارزنده خود را انتخاب کند، اما در آن صورتی که یگان آواز اینها رایان ها دزدیده نمی شود. ما شما میبینیم که امروز چهار لخته که را آورده ماندن از روز اول چی برنامه های پیش از این فوتین ها چی هست. اگر من پریزیدنت هم من میکنم درآمدگاهی و دوشنبه پلکی، یا که من با در دوشنبه میسازم مترو، دیگرش میگوید که من دوزنگی را اجازت میتیم و خودش میداند که از نیم زیادی مردمی شده تاجیکستان ها زنها هستن که بعد از همین صحبت علکه اینها آواز به این سو نمیدن. یعنی تمام نامزدهای لختکه که هستن اینها مردم را به طرف خود رئیس جمهور راه نشان میدن که تنها راهبر همین است، باید شما بر همین آواز بگیرید.
محترم مهدی صابر، خوب نظری همصحبت دیگری ما رو شنیدید که رقیبان امام علی رحمان را لختک نامید. شما به ادعای این نفر راضی هستید؟
البته من روزی شده نمی کنم چون که اونا شهروندان تاجیکستان هستن و موافق کنیسیوس اونا حقوق دارن که در انتخابات اشتراک کنن و حقوق دارن که اونا با همین وظیفه پرزیدنتی یا رئیس جمهور پیشنهاد کنن. البته در نسبت نفر آدمان چنین سخنا گفتم در کار نیست. اینا رو خلق کشوری کرسنا آوازها جمع کردن و پیشکش کردن و آنها رو کمیسیون ردی دیده است و آماده است و همه اینا سنجش شده هستن. یاچی بای محمد صابری تنیا صاحب که بیا نوزه تمام ما با خود اول سی چلا بیا نوزه تمام.
خب خصوصا هر چند که تعلق داره به من، اول پیش از اون که شما میگید که من نامزدی را بگذارم، وقتی که حکومت وقتی که من برای نظر شخصی خودم که این را سر قانون اجازه میده، وقتی که من نظر خودم میگم فرزند من بر اسارت گرفته میشد که از 2016
اول من
با دو برادر من، یک دانشکده در قرغیزستان میخوام برزید و دیلای جنایک شدن که وی ترکی وطن کرده نمیتوند و دیگره که در روسیه هست برزید و دیلای جنایک شدن که وی به وطن برگشته نمیتوند. پس از کدام شفافیت شما صحبت میکنید؟ از کدام نامزدی صحبت میکنید؟ وقتی که من دو تا ویش ابرازوانی دارم، وقتی که در دیلای جنایک من مرا مینویسن که یک نفری هست که یگان علم عالی ندارد، من چجور در تاجیکستان بودم و در روسیه بودم؟ از اینها صحبتی نیست، تنها گپای دروغ تهمتان نسبتی و نسبتی پدر و نزدیکان من. از کدام نامزدی شما صحبت؟
آخه اینا شخصای علویده میکنن در این مورد، شاید پرزیدنت ندونه، اینا شخصای علویده میکنن برای خودش شیرین کردن. این مسئله یکی کی با کی آواز میدهد، این کار شخصی هر یک انسان است. هیچ کس نمیدونه کی یا اون سو مجبور نمیکنه که دفتر شما با فلان آدم آواز بدهید یا که با رئیس جمهور بیسابق باشه یا با دیگر کس. این تنها در سری همون قطعی حل می شود و البته چند نفری که پیشنیا شدن اینا همشان فرزندان ملت هستن و این وابسته به آن است که انتخابات ما در رویه دموکراتیک دارد.
محترم مهدی صابر، این نظر وجود دارد از جانب همصحبت دیگر ایمانی صدا داد که آنها را تنها به خاطر نمایش دادن که در تاجیکستان واقعا یک انتخابات دموکراتی صورت می گیرد نامزد کردند.
من به این فکر روزی شده نمیتونم چون که این نفران آدمان شناخته شده هستن، هم جوان ها در بین هستن، هم آدمان هستن که خدمت های زیاد کردن و اونو رو خلق پیشوری کرده هستن، اونو آواز جمع کردن آمدن و با یک مقصد که میخوان در انتخابات به طور شفاف شروع کنن.
چگونه شناخته هستن؟ مثلا در مورد رئیس حزب کمونیست ما چند پیش یک مطلب داشتیم، اکثر همصحبتان ما گفتند که این نفر رو تا رئیس حزب کمونیست شدن کسی نمیشناخت.
البته گپ سر اون است که مثلا یک نفر رو پیشتر شناختن، اما این نفر رحمانوف سالیون زیاد در وزارت کارهای داخلی کار کرده است، یک انسان بسیار شناخته است برای وطن، مثلا قریب 30-40 سال خدمت کرده، چرا شناخته نبوده است؟ او شناخته شده است در همون سمتی که کار کرده است و همه میشناسند و من هم مدتی 4-5 سال در حزب راهبر است، لکه در سراسر جمهوری رو همش رئیس حزب میشناسند.
اگر اینها واقعا شخصیت های شناخته باشند، این احتمال وجود دارد که یکی از این رقیبان امام علی رحمان پیروز شوند؟
این رو خیلی خلق میان میکند، این شاید، لیکن چرا دیگر آدم ها مثلا نماندن نامزدی خود رو؟ هیچ کسی رو مثلا نگفتن که تو نامزدی رو نماند. بگذار صد کس موند، ما ملت تولی میگه ملتی سازانده این ملت هستن که در دنیا مثلا بسیار نابغه ها داریم.
ببینید یک نفر به نام فراموز ایرگاشوف تلاش کرد که نامزدی خود رو گذارد اما اجازه ندادند. شما میگویید که دیگرها نخواستند، یعنی بودند افرادی که میخواستند شرکت کنند اما از لحاظ قانون هایی که قبول شدند با آنها مانع گذاری شد.
بله، این واسه با اون است که اونا مثلا همون چی میگن بریر میگن همون دیمه صدقزوری که بود از اون گذشته نتونستن یا امضا جمع کردن نتونستن یا که امضای جمع کردن اینو قلبکی بود. برای همین هم
هر سکیز استاد گفتن یک چیز ما باید فراموش نکنیم که اگر در حقیقت یک رقیب در مقابل پرزیدنتی امروزه اگر فرقی ندارد از بین مردم باشد، خود اون فرامور باشد، خود نمیدونم دیگر نفری که باشد، من مطمئن هستم که اگر این انتخابات شفاف بگذارد در این انتخابات رحمان رو بای بگذارد، یعنی که آوازهای در کارو نمیگرد، چون که در طول حکمرانی این حکومت تمام مردم آگاه هستن که کدام سیاست رو پیش میگیرن. تنها و تنها شفافیت اگر در تاجیکستان وجود داشته باشد، دیگر نامزدهای نام خود را میگذارن، فرقی ندارد که در دنیا یا که در تاجیکستان مشهور است یا نه. ما میبینیم همسایه کشورها اوکراین را ببینید، برای که مردم از سیاست یک توده نفرانی که تنها مردم را دزدی میکردن، غارت میکردن، یک کامیت یک هنر پیشه را انتخاب کردن.
محمد صابر، کاربران درباره اشخاصی که مثل شما سخن میکنند میگویند از دور ایستاده بها میدهند و روزگار مردم را نمیدونند و میگویند در شرایط حاضر همین پرزیدنت خوب است. شما چی میگویید؟
خب ببینید، مردم وقتی که خودشان در تاجیکستان هستند، همون دوره‌ای که همون گیرده که همون سیاستی که حکومت برای آنها کرده است و همون چیزا بهتر میدونند. وقتی که مردم بیرون از کشور هستند، زندگی مردم را میبینند، پیشروی مردم را میبینند، آزادی را میبینند. اونها نه برای دین، نه برای سر و لباس، نه برای نظرهای خودشان تحت فشار میشوند. این نفرا انتخاب آزادی را میکنند، چون مردم ما تا امروز مزه یا که لذت آزادی را نمیدونند. برای این حکومت امکان نمیتونه به این مردم، حتی اینترنت ها را خاموش میکنند که تا که مردم از آزادی، از چهل زندگی کردن مردم آگاه باشند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا پس از انتخابات پرزیدنتی سال 2013 گفت که انتخابات آرامانه گذشت، مردم شرکت کرد ولی رقابتی واقعی وجود نداشت. مهدی صابر، نظر شما به این بهای ناظران خارجی چیست که همیشه میگویند انتخابات در تاجیکستان شفاف نیست؟
انتخابات ها در تاجیکستان همیشه شفاف میگذرند. سری که برای برادری ما محمد صادق دادن.
خب شفاف بودن اون رو، شفاف بودن اون رو شما در چی میبینید؟
شفاف بودن با معنی است هر کسی که میخواد نامزدیشو پیشبری میکند. یگان فشار از
محمد صابر گفت، محمد صابر گفت و ما هم دلیل آوردیم که چند نفر نتوانستن آزادانه نامزدی خود رو پیشنهاد کنند.
چون که من در بلوغ قای کردم این نفران گفتم که یا آواز جمع کردن نتوانستن یا که آوازهایی که اونا جمع آوری کردن، این آوازها اوزه بودن که اونها مثلا یک آدم جای 10 نفر 20 نفر در امضا گذاشتن. برای همین هم
محمد صابر، شما چی نظر دارید؟ شما به همین نظر موافقید؟
البته که ببینید، البته که نه، ما و شما خوب میدونیم که اعضایان حزب حاکم سیاه هستن، دکترها، معلمان، نفرانی که در خود مؤسسه های دولتی کار میکنن و اینا موظف میشن، مجبور میشن که در این حزب چی باشن، اعضا باشن و اینها میخواهند نمیخواهند اینها یک عمره امضای خود را گذاشتند و هر چی که تعلق دارد به این لختکایی که گذاشته شدن، اینها را کمیته مرکزی انتخاباتی هر چی که خواهد، کسی را که بخواهد اون نفر البته که نامزد می شود و او رقابت یعنی به نام رقابت میکند.
هم صحبت ما با تکرار نامزدها رو لختک می نامد، نظر شما چی است؟ فکر میکنید این تحقیر نیست؟
البته تحقیر است، چون که نو شهروندان تویسال هستند، برای ملت دولت ما خدمت کردند و کدام یک نفر که دیگه پیشنهاد شد به نامزدی یکان کس را از کمیسیای انتخاباتی نگردانده است. تنها باید که همون حجت های اونها درست باشد، آواز های جمع کرده اونها درست باشد. متاسفانه در بعضی نامزدها آواز های اونها غیر قانونی بودن، یعنی به جای یک کس به جای ده کس بیست کس یک نفر امضا گذاشته است، همین رو معین کردن، برای همین هم اونها نگذاشته دادن این چیز. یک نفر که مثلا تمام همون نشاندادهای که از روی قانون است همونها رو عملی کرده باشد، همه اون نامزدها به قید گرفته شدن. این نامزدها مثلا همشون شخص های گوناگون هستند، مقصد های گوناگون دارن، برنامه های گوناگون دارن، یکان تنها لختن نیستن و همه اینا شخصت های علاویده هستن، در حضور علاویده هستن. میخواهن که هر یک از اونها برای شفاف وسط قدرت بیان.
مهدی صابر، اگر محمد صابر تاجیکستان بیاین نامزدیشون اگذارن، شما با اون کس رای میدهید؟
من البته برنامه شده برنامه خوب باشد، برای آینده ملت باشد، یا دولتی ملی بسازم، دولتی ملی دموکراتیک بسازم، من برای کس واسه چرا واسه میدونم؟
سپاس از هر یکی شما. گپی آزاد را اینجا به پایان میبریم. تا دیدار در برنامه های دیگر، خداحافظ.
دارا دشمنی جانی و از جان دوست دارم تو را.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در منطقه بحثی ولایت قره‌باغ کوهی میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان زد و خورد شدید و وقوع پیوست. جانبها در سر زدن مناقشه صبح 27 سپتامبر همدیگر را گناهکار کردند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفت که آذربایجان به قره‌باغ کوهی به محل‌های اکثرا ارمننشین حمله هوایی انجام داده است. جانبی آذربایجان گفت که آنها به حمله های ارمن ها پاسخ دادند. دو همسایه نزدیک سالهای 1988 تا 1994 برای ولایت بحثی قره‌باغ کوهی جنگیدند. قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه نزدیک به آن در آذربایجان در این سالها از جانب جدای طلبان رو به ارمنستان اشغال شده است و استقلالیت خود از آذربایجان را اعلان کردند. در این نزاع دست کم 30,000 نفر کشته و صدها هزار نفر به جا شدند. حسن روحانی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران روزی 26 سپتامبر در یک صحبت تلویزیونی به ایرانیان گفت که برای تحریمات گریبانی واشنگتن را باید گرفت. روحانی تحریم هایی که هفته گذشته از جانب ایالات متحده آمریکا جاری شد وحشیگری خواند. او گفت که ایالات متحده با تحریم های غیرقانونی و غیر انسانی خود و عمل های تروریستی میلیارد ها دلار خسارات وارد کرده است. او افزود
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که 10 میلیارد دلار به ایران لطمه زدیم. خب در عرض سال 97 و 98 و 99 تو این 3 سال حداقل 150 میلیارد دلار به کشور لطمه زدن با تحریم غلط و غیر قانونی و بیجاشون و ضد انسانیشون و عملیات تروریستیشون. خب جلوی دارو رو گرفتن، جلوی درمان رو گرفتن، جلوی مواد غذایی رو گرفتن. اینا آدم هایی هستن هیچ وقت با این توحش ما در تاریخ کاخ سفید رو ندیده بودیم.
او گفت که امریکایی ها به تحریم های و گفته او غیر قانونی 150 میلیارد دلار به ایران ضربه زدند. تحریم های نو ضد ایران روزی 21 سپتامبر اعلام شد. مقامات امریکا گفتند که آن به اشخاص و سازمان های مربوط به فعالیت های اتمی ایران یا برنامه های سلاح موشکی و معمولی آن دخل دارد. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که ایالات متحده امریکا از سازش هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران کنار رفت. سال 2015 در زمان پرزیدنتی باراک اوباما ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران سازش هسته‌ای امضا کرده بودند. بر اساس این سازش ایران از سازی اوران که احتمالی ساختن بمب هسته‌ای را بیشتر میکند دست میکشد و در عوض این کشورها وعده سبکتر کردن تحریم ها را داده بودند. فرستاده ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان حدس زد که طالبان تا به دست آمدن سازش سیاسی با حکومت افغانستان با آتش‌بس دائمی راضی نخواهند شد. زلمه خلیلزاد روزی 25 سپتامبر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS گفت: من فکر میکنم که طالبان با سازش آتش‌بس همه‌جانبه و دائمی راضی نمی‌شوند تا آن دمی که موافقه سیاسی حاصل نشود. خلیلزاد این حرف‌ها را بعد آن زد که از وی پرسیده شد که چرا طالبان با حکومت افغانستان مذاکره دارند ولی همچنان به عملیات جنگی ادامه می دهند. خلیلزاد در پاسخ به این سوال که چرا جنگیان طالبان با شبکه تروریستی القاعده رابطه خود را گسسته نکردند، چنانی در یک سازشنامه خود با ایالات متحده آمریکا اشاره شده است، او گفت واشنگتن وضع را در ماه‌های نزدیک بررسی خواهد کرد و شماره نیروهایش را چنانی به 8500 برابر است به اندازه 4000 تا 5000 کاهش خواهد داد. مصاحبه خلیلزاد در حال پخش شد که بر اثر عملیات پی در پی طالبان ده ها سربازان امنیتی و نیروهای حکومتی افغانستان کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی بلاروس روزی 26 سپتامبر بیش از 100 زنی را از میان آنهایی که علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو اعتراض داشتند بازداشت کردند. در اعتراض زنان علیه حکومت لوکاشنکو ده ها هزار زن شرکت میکنند. مقامات انتظامی بلاروس زنهای بازداشت شده را طریق اتوبوس و بازداشتگاه بردند. در بین آنها نیز ژورنالیستان هستند. اعتراض ها در بلاروس پس از انتخابات پرزیدنتی در 9 آگوست سال روان آغاز شد. در انتخابات لوکاشنکو را که 26 سال باز رهبر این کشور است، بار چندم غالب اعلان کردند. مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب او را پیروز انتخابات می‌دانند. نزدیک 2 ماه باز در بلاروس اعتراض دوام دارد. اعتراضگران خواستار از قدرت کنار رفتن الکساندر لوکاشنکو هستند. لوکاشنکو بارها اظهار داشت که قانونی در سر قدرت قرار دارد و از مقامش کنار نمی رود. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نامزدی امی کونی بارت دادرس 48 ساله محافظه‌کار را به مقام دادرس دادگاه عالی پیشبری کرد. او را از نفران می‌دانند که سیاست‌های ترامپ را پشتیبانی می‌کند. در صورت جانبداری سنت از او، امی کونی بارت به جای روت باینر دادرس این دادگاه که در سن 87 سالگی فوتید، دادرس دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا خواهد شد. ناظران می‌گویند بارت یگانه نفر است که دونالد ترامپ شخصاً در این اواخر با او صحبت کرده است. دموکرات ها از جمله جو بایدن نامزد به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به این نظر است که نامزد به مقام دادرس دادگاه عالی را باید غالب انتخابات پیشنهاد کند. انتخابات در آمریکا ماه نوامبر باید برگزار شود. دادگاه قزاقستان یک بلاگری طرفدار مسکو را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی در رسانه‌های دولتی روسیه تا آغاز مرافعه برای 2 ماه بازداشت کرد. ارمک تچیبیکوف سال 2015 نیز با اتهام برانگیختن کینه و عداوت قومی و برای دستگیری ایده پیوستشوی قزاقستان با روسیه به 4 سال زندان محکوم شده بود. او 2 سال ادای جزا کرد و سال 2017 آزاد شد. وکیل دفاع تچیبیکوف روز 26 سپتامبر گفت که حقوق زیرحمایه‌اش زمان بازداشت رعایت نشده است و او را تهدید کردند. تچیبیکوف ظاهراً برای اظهار نظرهایش در رسانه‌های روسیه بازداشت شده است. او در یکی از صحبت‌هایش در پسمنظر پرچم زمان امپراتوری روسیه گفت که حکومت قزاقستان سیاست ضد روس‌ها را پیش گرفته است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبود جنگ
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم.
www.azadi.org
منصور جان عمرف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان گفت از بیماری کووید 19 تبابت یافته است و هفته آینده به کار برمی‌گردد. او از میانه های ماه آوگوست تا کنون دو بار در بیمارخانه بستری شده بود. سبب بیماریش را برخی التهاب شش و برخی دیگر کرونا ویروس می نامیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. منصور جان عمرف روز 27 سپتامبر در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت تشخیص نشان داد که او گرفتار کرونا ویروس بوده است. در خانه هستم و خود را بهتر حس می کنم. اندکی دیگر قوتم برقرار شود به اجرای مسئولیتم برمیگردم، گفت منصور جان عمرف.
که من ساخت سلامت خانه با هفته پیش اومد، اگر خیلی نبودیم کنم خیلی نقشه دارم به اون وقت من بعد خوی اگر هفته دیگر که خوب برقرار شود نصیب شد کنم نبودیم.
عمرف در بیمارستان استقلال دوشنبه و بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری های سرایتی کودکانه بستری بود. در ماه می سال روان ناصر عمرف برادر منصور جان عمرف کارمند شرکت برق تاجیک در بیمارستان ظرفشان شهر دوشنبه درگذشت. یکی از نزدیکان او روز 5 می گفته بود ناصر عمرف به احتمال زیاد از کرونا ویروس نو فوتیده است چون جسد را به پیوندانش ندادند. منصور جان عمرف سال 1967 در ناحیه فرخار تولد شده، ختم کرده فکلته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان می باشد. زمان مفتش کارمند بازرسی نزد رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و معاون سردار ریاست همین کمیته در شهر دوشنبه بود. حدود 10 سال رهبری ریاست امنیت رئیس جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت. سال 2010 معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تعیین شد. جناب عمرف در پی آشوب خونین در زندان شهر خوجند ماه نوامبر سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به جای عزت‌الله شریف‌زاده سردار ریاست محبس‌ها تعیین شد. او جنرال لیتنان و 53 ساله است. 8 سال در منصب معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است. چند نفر مقامدار تاجیک نیز در ماه‌های گذشته به این بیماری گرفتار شده بودند و چند چهره شناخته در تاجیکستان نیز از این بیماری از دنیا درگذشتند. وزارت تندرستی روز 26 سپتامبر گفت شماری عمومی جان باختگان از بیماری همگیر کووید 19 در کشور به 75 نفر رسید. در شبانه روز گذشته 43 مورد نوی سرایت کووید 19 به ساکنان ثبت شده است. از آخر ماه اپریل تا 26 سپتامبر شماره گرفتاران کرونا ویروس نو به 9605 نفر رسیده، 8385 کس یا 87.3% بیماران شفا یافتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سازمان ملل متحد در خرابه های بعد جنگ دویم جهان تأسیس شده بود، ولی بعد از بحران کووید 19 آیا چیزی نوی برپا خواهد شد؟ اکثر رهبران جهان که در جلسه سالانه یا مجمع کلی سازمان ملل اشتراک میکنند به ضرورت دسترس شدن واکسن ضد کرونا ویروس همچون مسئله حیاتن مهم تاکید میکنند. در این باره من کیومرسی اتا گزارش میدهم. در حالی که امریکا و چین و روسیه برای کاری مشترک در سمت ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس میل نشان نمیدهند، بعضی از دولت های ثروتمند با شرکت های داروسازی سازش امضا کرده در تلاش دستیابی به میلیون ها دانه دوای ضد ویروس نو میباشند. در این شرایط ظاهرا سازمان ملل و تلاش هایش برای به هم آوردن کشورها زیاد فایده ندارد. پرسش پرزیدنت هندوراس که خود از چنگال کووید 19 رها شده است به همین مضمون بود که پس بگذاریم آدمان بمیرند. تا حال به برنامه موسوم به کاوکس 150 دولت همراه شده است. این به آن معناست که دولت‌های ثروتمند راضی شدند که واکسن‌های آماده شده را خریده و به کشورهای نادار دستی کمک دراز کنند. ولی این برنامه را واشنگتن و پکین و مسکو صرف نظر کردند و حالا وضعیت چنین است که در 75 سال موجودیت سازمان ملل این مسئله به یک چالش جدی تبدیل شده است. گیل سمیت رهبری سازمان جمعیتی بهداشت که تشبث وان کمپین را براه مانده است میگوید مجمع کلی سازمان ملل برای جهانیان و رهبران دولت ها همچون بانگ هشدار دهنده خدمت میکند و میگوید که تنها شرکت گروه 20 گانه کشورها در دستیابی برابر به واکسن کافی نیست تا که ویروس از بین رود و اقتصاد جهانی احیا شود. پرزیدنت غنا یا گانا نانا اکوفو ادا در سخنرانی خود در مجمع کل به آن تاکید کرد که ویروس مرز را نمیشناسد و برای ثروتمندان و بینوایان هیچ حمایتی ویژه بودن نمیتواند. پرزیدنت جمهوری پلاو که تا حال همچون کشور جزیره های آزاد از بیماری کووید 19 یاد میشود، از برخورد خودخواهانه به واکسن هشدار داد و گفت که ذخیره واکسن همه ما را در خطر میگذارد. حالا سوال اساسی این است که بعد از کارکرد و به استفاده داده شدن واکسن ضد کرونا ویروس چه کسی اولین استفاده برنده آن می شود و کی حق خواهد داشت که برای دستیابی به واکسن به طور خصوصی سازش ببندد. دولت عراق می گوید واکسن نباید یک چیز صرف تجارتی باشد. در ترکیه به این نظرند که واکسن نباید مسئله مورد رقابت گردد. قزاقستان میگوید مسئله واکسن نباید با سیاست آلوده شود. اسلوواکیا گفت که در این مسئله برخورد جهانی لازم است. جمهوری دومینیکان آشکارا گفته است طلب ما این است که واکسن برای هر یک انسان در سیاره دسترس باشد. حالا مهم نیست که آبروی رهبران در کشورهایشان و در عرصه بین المللی چگونه است، ولی مهم آن است که در شرایطی به تخمیناً 1 میلیون نفر نزدیک شدن شمار قربانیان کووید 19 همه آنها را اندیشه یک مشکل عمومی متحد میکند. پرزیدنت فیلیپین میگوید که واکسن کووید 19 باید همچون یک چیز خوبی برای جامعه جهانی ارزیابی شود. ما باید این را خیلی دقیق و روشن بگوییم. خود دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در یک مصاحبهش در آستانه شروع مجمع کلی سازمان ملل گفت این اندیشه که ما جان ثروتمندان را نجات داده و بینوایان را به حال خود میگذاریم یک اشتباه ابلهانه است. و افزود
پاندمی برای سنجیدن میزان همکاری های بین المللی یک امتحانی روشن است. تا حال ما این امتحان را نگذاشتیم. تا حال ویروس تخمینا 1 میلیون نفر را کشته، بیش از 30 میلیون نفر را آلوده کرده است و اکثرا از نظارت خارج باقی میماند. این نتیجه ناآمادگی جهانی و همکاری، نبودی وحدت و همراهی میباشد.
برخی میگویند که سخنرانی هر رهبر که از داخل کشورشان استفاده ارائه میکردند اهمیت این مسئله را باز هم بیشتر میکند. تنده مفهوم از سازمان سکشن 27 میگوید این همه صحبت ها مهم است، ولی اگر این چاره ها نتیجه عملی ندهند بی‌فایده است. قاسم جمرت تاقیف پرزیدنت قزاقستان هشدار داد که در پی پاندمی گویا جهان به حالت بی‌عملی سرتاسری نزدیک می شود و این پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته می تواند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مولوده حتی تصور نمی کرد که دوزدان زمانی حضور اعضای خانواده مولاشون رو با یغما می برند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روح الله ارائه می کنم. هفته پیش شخصی نامعلوم وارد منزل این سکونی 45 ساله ناحیه سینای پایتخت شده تلویزیون تمغه سامسونگش رو دزدید. مولوده می گوید حادثه ساعت 3 شب زمانی که همه عضو خانواده در خواب بودند رخ داد. مقامات در پی شکایت این زن یک سکین 25 ساله ناحیه بوبوجان غفروف را بازداشت کردند که قبلا در روسیه نیز با گناه دزدی دانش شده است. دزدی تلویزیون از منزل مولوده در حالی است که مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند جنایت های دزدی در کشور افزایش یافته است. با اطلاع رسمی این نهاد در 8 ماه سال جاری در کشور 4350 حالت دزدی ثبت شده است که این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 642 یا بیش از 17% زیاد است. تحلیلگران افزایش سطح جنایت های دزدی را به پاندمی کووید 19 ربط می دهند که صف بیکاران را بیشتر کرد. اما نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این جنایت ها را بیشتر نفران قبلا سود شده و جوانان صادر کردند. با گفته او سبب اصلی به دزدی دست دادن آنها نه مشکل اجتماعی زندگی بلکه پیامد وقت خوشی و مینوشی بوده است.
تجربه کردن ما و خوردیم همین چی مبلغ صرف میکنید نگار رفتین خیر شراب نشدم یک تاش میگه خیر رفتیم یک جو استراحت کردیم. این هم خیلی خصوصیتی که فقط با یک ادم تعلق داره و پس منظر زندگی اون
افزایش رقم ها رو محمد زاده به آشکارشوی جنایت ها ربط داد و گفت در این دوره 90% حالت های دزدی آشکار شده است. برخی از کارشناسانی که این موضوع رو پیگیری دارند تخمین میزنند که به احتمال زیاد بیکاری و نبود شرایط در پی بیماری کرونا ویروس در جهان از جمله تاجیکستان به این وضع سبب شده است. بیماری که نه تنها به انسان ها سرایت کرده جان ده ها نفر رو از بین برد، بلکه با محدودیت هایی که در پی داشت به وضع اقتصادی و اجتماعی ساکنان هم به تاثیر نماند. وطن عبدالرحمنوف وکیل مدافع و دادرس سابق میگوید در پی این بیماری به مرکز تعلیم حقوقی آنها که همزمان به ساکنان مشورت های حقوقی میدهد مراجعت ها بیشتر شد. با گفته عبدالرحمنوف در دوره کرونا ویروس ساکنان زیاد به شغل و بیکار در خانه ماندند که این هم باعث سرزدن جنایت های گوناگون مخصوصا دزدی شد. به سبب بسته بودن مکتب و مرکز های ورزشی و فرهنگی نورسان و جوانان از درس و مشغولیت های دیگر در کنار ماندند که این هم به قول او یک سبب افزایش آوارگردی جنایتکاری در میان این قشر شد. همین طور تحلیلگران سبب اصلی به کوچه جنایت از جمله دست به دزدی زدن ساکنان را هم تنگ دستی و بیکاری در خانواده ها میدانند. مشکلی که از قبل هم بود اما در این دوره باز هم عمیق‌تر شد. اکثر مهاجران تاجیک نان آوری استیم خانواده های خود در تاجیکستانند در دوره خروج پاندمی در دوشنبه یا مسکو بند مانده برای مدت از جای کار و منبع درآمد محروم شدند. از جمله وزیر مهنت و مهاجرت دو ماه پیش گفت که در نیم سال اول بیش از 90 هزار شهروند تاجیکستان به وطن برگشتند. بانک ملی خبر داد که در 6 ماه اول امسال پول فرستاده مهاجران به تاجیکستان حدود 15% کمتر است. تحلیلگران میگن کاهش انتقال پول از روسیه به تاجیکستان شمار ساکنان نادار را بیشتر خواهد کرد. طبق آمار رسمی در تاجیکستان تعداد افراد قابل مهنت به 2.5 میلیون برابر بوده، تنها در سال 2018 به حدود 50 هزار نفر رسما مقام بیکاری داده شده است. ولی با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال می‌رود شمار چنین خانواده‌ها بیشتر شده باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
Thank you.
ملک تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر همراهی تو حق گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفس گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است،
تاجیک و یا باز و یا علی دریه، تاجیک و یا باز و یا علی دریه، در هستی دو هم بستگی یک دیگریه، در هستی دو هم بستگی یک دیگریه.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
خروج بیماری کووید 19 در بهار سال جاری باعث به طور بی‌سابقه بالا رفتن ارزش غذا در بازارهای تاجیکستان شده بود، اما نیم سال بعد همین بیماری سبب شده است که نرخ محصولات اولیه کشاورزی در بازارهای تاجیکستان همچنین پایین آمده است. من اسکندر فیروز برای آشنایی با وضع بازارها عازم بازار مرگان دوشنبه، بزرگترین بازار پایتخت تاجیکستان شدم و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. با گذشت تقریبا نیم سال از آشکار شدن نخستین گرفتاران و قربانیان بیماری کووید 19 در تاجیکستان، نرخ غذا در بازارهای کشور به مراتب کاهش یافته است. اگر در فصل بهار ارزش 1 کیلوگرم کارتوشکا تا 10 سومانی و یک خلطه ارد 50 کیلوگرمی تا 500 سومانی بالا رفته باشد، حالا این نرخ‌ها متناسباً 2.5 و 220 سومانی است. مقصدالله کریموف، یک ساکنی شهری دوشنبه که ساختمانچی است، از چنین نرخ‌ها در بازار خوشحالی میکند.
گوشت 55 میدازه 50-48 گرفته میشه گوشت داره. گوشتی مور فایده شدن این ارزان تر شد گوشتی مور. پیاز قیمت بود که در بهار.
کارتوشکا
قیمت بود. خوزی دوستم.
در فصل بهار در پی تهلوکه مردم از بیماری کووید 19 نرخ 1 کیلوگرم لیمو که تا آن زمان 10 سومانی بود تا 70 سومانی بالا رفت. حالا باشد نرخ آن 10 سومانی شده است. بهروز علیموف تاجر لیمو فروش میگوید که سبب ارزان شوی پیشنهاد زیادی این میوه بوده است.
حاضر محصولات بسیار شده ارزان شده است.
در آغاز خروج بیماری کووید 19 مردم گرفتار تهلوکه شده مقدار زیاد غذا را ذخیره می کردند. بیشتر از ساکنان از تجربه قبلی بر این باور بودند که دوباره پایین آمدن نرخ‌ها در بازار غیر امکان است. اما بازدید ما از بازار مرگان ثابت کرد که این امر امکان پذیر است و حتی بیدادگری های کووید 19 برعکس با پایین آمدن نرخی برخی از انواع محصولات در مقایسه تا به زمان آغاز بحران این بیماری مساعدت کرده است. فخرالدین خالوف یک مسئول بازار مهرگان میگوید حالا در بازار چنین انواع محصولات کشاورزان تاجیک به فروش گذاشته شده است که قبلا تنها صادرات میشدند.
با این چنین میوه تر و تازه دهخانه های خودمون با سودا میبرن، نرخ نوا خیلی پستر شده است.
سبب دیگر پایین آمدن ارزش مواد غذایی در بازار مرگان، تشکیل فروش به اصطلاح یرمرکه محصولات کشاورزی نیز دانسته می شود. این یرمرکه با دستور مقامات کشور به صورت دائمی در بازار فعال است و تاجران ناچار هستند به نرخ های این فروشگاه تجارت خود را مطابق سازند. در عکس حال خریداران محصولات تاجران را با نرخ های بلندتر خریداری نخواهند کرد. معروف جان شریفیان نماینده تجارتی ولایت سوخ در دوشنبه میگوید که با قرار حکومت کشور مقامات ولایت دستور گرفته است در غنی ساختن محصولات در بازار مهرگان سهم داشته باشد.
14 شهر و نواحی ولایت هر روز زیاده از 20-25 تن محصولات کشاورزی به مردم شهر دوشنبه پیشنهاد نموده، با نرخ دسترس پیشنهاد کرده ایستادیم.
از سوی دیگر به گفته اقتصاددان ها فعلا موسم جمع‌آوری حاصل کشاورزان است و در صورت بسته بودن مرزها آنها ناچار محصولات خود را به جای صادرات به کشورهای منطقه وارد بازارهای داخلی میکنند. همچنین بحران اقتصادی کشاورزان را وادار میکند که محصولات پروریده خود را با نرخ ارزان به فروش گذارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در منطقه بحثی ولایت قره‌باغ کوهی میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان زد و خورد شدید به وقوع پیوست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جانب ها در سر زدن مناقشه صبح 27 سپتامبر همدیگر را گناهکار کردند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفت که آذربایجان به قره‌باغ کوهی به محل های اکثرا ارمن نشین حمله هوایی انجام داده است. مقامات آذربایجان گفتند که در پاسخ به تیراندازی نیروهای ارمنی در خط تماس عملیات را آغاز کردند. هر دو جانب از هلاکت شهروندانشون خبر می‌دهند. وزارت دفاع ارمنستان گفت که سربازانش صبح 27 سپتامبر دو چرخبال نظامی آذربایجان و سه هواپیمای بسرنشین را در پاسخ به حمله به محل‌های اهالی نشین سرنگون کردند. در اظهارات وزارت مدافع ارمنستان گفته می‌شود که پاسخ آنها به چنین حمله‌ها هموزن خواهد بود و مسئولیت به دوش نظامیان آذربایجان است. وزارت دفاع آذربایجان گفت که نیروهایش چاره‌های جوابی می‌اندیشند و وضع عملیات را پوره زیر نظارت دارند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در این حمله یک زن و کودک ارمنی در قره‌باغ کوهی فوتیده است. حکمت حاجیف سخنگوی پرزیدنت آذربایجان گفت که کشته شده ها و زخمیان در میان شهروندان و حربیان وجود دارد. درگیری میان دو کشور قفقاز جنوبی در ماه اخیر بیشتر شده است. در یک چنین زد و خورد در نیمه ماه ایول 17 نفر اساساً